یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه کاروان زهرا نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
ده ها نفر از مخالفین مسلح در قندهار کشته شدند. طالبان می گویند یک هیئت ارشد آنها امروز به اسلام آباد می رود. کره شمالی حداقل یک راکت را امروز پرتاب کرد و صدها نفر از تظاهر کنندگان در هنگ کنگ تحصن کردند. مشروع اخبار. مقامات قندهار می گویند در سه واقعه جداگانه در این ولایت دو پلیس و 50 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت شورشان طالب که شب گذشته می خواستند به ولسوالی شورابک حمله کنند، با حمله هوایی مأموریت حمایت قاطع ناتو روبرو شدند. آقای بارکزی می افزاید که در این حمله 35 نفر از طالبان کشته و 16 تن دیگر آنها مجروح شدند.
شب گذشته نیروهای آیسف در منطقه سیدان ولسوالی شورابک بمباردمان کردند که در نتیجه 35 نفر مسلح کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. اکثر کشته شدگان و زخمیان را به آن سوی خط دیورن به منطقه گردی جنگل انتقال دادند و آنها اصلا برای یک حمله تجمع کرده بودند.
سخنگوی پلیس قندهار می افزاید که مخالفین مسلح شب گذشته به یک پسته امنیتی ولسوالی ارغنداب نیز حمله کردند که در نتیجه دو پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شد. او می افزاید که بعد از این حمله نیروهای بین المللی مخالفین مسلح را در یک منطقه میان ولسوالی های شاولیکوت و ارغنداب بمباردمان کرد که در نتیجه 15 نفر آنها کشته شدند. شورشان طالب هنوز در مورد چیز نگفتند. سفیر امریکا در کابل میگوید از گزارش‌های گوناگون در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات چه وقت مرکز ملی جمع‌بندی آرای انتخابات اخیر را می‌گشاید نگران است. جان بس روز سه‌شنبه در صفحه توییترش نوشت که این کار به ابهام و سردرگمی درباره انتخابات افغانستان می‌افزاید. او میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید به ناظران داخلی و مردم افغانستان این موضوع را روشن سازد. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز در صفحه اینترنت تاش گفت مرکز ملی جمع‌بندی نتایج افتتاح و پروسس نتایج کابل آغاز شده است. در ادامه آمده که میزان مشارکت رای دهندگان در سطح کشور تقریبا 2,560,000 تخمین شده و این ارقام تغییر کردنی است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. طالبان میگویند که یک هیئت ارشد آنها به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر این گروه در قطر امروز به اسلام آباد می رود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیشب در توییتر خود نوشت که این هیئت با مقام های پاکستان در مورد یک رشته مسائل مهم صحبت می کند. در ادامه گفته شده که پس از روسیه، چین و ایران این چهارمین سفر رسمی طالبان است که به کشورهای منطقه صورت می گیرد. جزئیات بیشتری داده نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل ماه گذشته گفتگو با طالبان را لغو ساخت. این گفتگوها پس از آن لغو شد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بعد از 9 دور مذاکرات با طالبان و یک توافق با آنها نزدیک شده بود. طالبان از آتش بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به نیروهای افغان تلفات وارد شده است. عمر زباک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای دولتی با شورشان طالب در حوزه نهم شهر درگیر شدند، ولی گفت که به طرفین تلفات وارد شده است. آقای زباک کدام رقم تلفات ارائه نداشت، ولی یک منبع پلیس که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در این حمله 8 پلیس کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند، ولی کشتن 5 سرباز افغان را در گریشک ادعا می کنند. مقامات این ادعا را رد کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کوریای شمالی حداقل یک راکت را امروز از سواحل شرقی خود پرتاب کرد. ژاپن میگوید که کوریای شمالی با نقض فیصلنامه‌های شورای امنیت ملل متحد دو راکت پرتاب کرده و به ساحه اقتصادی ژاپن رسیده است. بعد از ملاقات رهبران آمریکا و کوریای شمالی در ماه جون گذشته که گفتند مذاکرات دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا اثر گرفته خواهد شد، این نومین راکت است که پیونگ یانگ پرتاب می کند. از سوی دیگر کوریای جنوبی می گوید احتمال دارد این راکت از یک تحت البحری پرتاب شده باشد. و صدها نفر از تظاهر کنندگان در هنگ کنگ بعد از اینکه یک تظاهر کننده 18 ساله از فاصله نزدیک با مرمی مورد اصابت قرار گرفت، در پیشروی مکتبی که در آنجا درس می‌خواند تحسن کردند. مقامات شفاخانه گفتند که وضعیت سانگ چیکین ثابت است. پلیس به بی بی سی گفت تیراندازی از جانب آنها دیروز هنگام یکی از خشونت‌بارترین و بی‌نظم‌ترین روز تظاهرات در هنگ کنگ صورت گرفته است. تظاهرکنندگان ضد حکومتی که با خود بوتل‌های آتش‌زا داشتند دیروز به مناسبت 70مین روز تأسیس جمهوریت چین در چندین منطقه هنگ کنگ که خود مختار است با پلیس درگیر شدند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک هیئت طالبان به پاکستان رفته است. آیا پروسه ایصال افغانستان اثر گرفته می شود؟ یک مقام ارگ ریاست جمهوری می گوید
دقیقه حدثی باید افغانستان در سول پروسه پا منفی توگه باید تاثیر لانده را نوری.
یک مقام سابق طالبان می گوید سفر هیئت طالبان به پاکستان یک سفر عادی می باشد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل خارجی، کوریای شمالی یک راکت دیگر را آزمایش کرده که انتقادات ژاپن را بلند کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. بیش از 150 سرباز افغان در ولسوالی درزاب محاصره ماندند و اعضای خانواده‌های آنها در مرکز جوزجان جمع شدند. یک تن از آنها میگوید:
ولی درزاب هستیم، فرزندان ما را نجات بده، اولادای ما را نجات بده. ما خواهشمند هستیم از دولت کمک برسان، نان آب برسان، خیره برسان.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
یک ولایت کلونی داخل شهر چی نلونی که مسلمان های بخورن که پول هم ندارن که برم فاو معدنی بخرن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید صلح در اولویت کاریش قرار دارد، اما مالکیت آن باید در دست افغان ها باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، پس از سفر هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر با پاکستان، در توییترش نوشته است که حکومت افغانستان خواهان صلح است که مالکیت آن در دست افغان ها باشد. گفته می شود که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، نیز با پاکستان رفته است تا درباره صلح افغانستان با مقام های این کشور گفتگو کند. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با سفر هیئت طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان، حکومت افغانستان می‌گوید که صلح اولویتش است، اما مالکیت صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در برگه توییترش نوشته است صلح اولویت ماست، صلحی که به رهبری و مالکیت دولت افغانستان به پیش برده شود، منجر به تامین صلح پایدار و با عزت در افغانستان نگردد. در پروسه صلحی که دولت افغانستان مالکیت و رهبری آن را نداشته باشد، هیچ گونه پیشرفت شاید نخواهیم بود. صلح از خواستهای عمده مردم افغانستان است. این اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری در حال صورت میگیرد که رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، به اسلام آباد رسیده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که آقای خلیلزاد پس از چین به این کشور سفر کرده است و گفته شده است که وی در این سفرش با مقام‌های پاکستانی درباره صلح افغانستان گفتگو میکند. در همین حال دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده است که هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفت ساخته است. ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در برگه توییترش نوشته است که این سفر حیات طالبان به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته است. آقای شاهین با آنکه درباره اجندای این سفر حیات طالبان به پاکستان جزئیات را نکرده است، اما یادآوری کرده است که آنها روی برخی موضوعات مهم گفتگو میکنند. در همین حال وزارت دولت در امور سیاست افغانستان میگوید با آنکه این وزارت جزئیات سفر حیات طالبان و آقای خلیلزاد به پاکستان را نمیداند، اما میگوید که کشورهای منطقه باید در راستای ایجاد سهولت در روند صلح افغانستان همکاری کنند. ناجیه نوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
از تمام همکاران جهانی و منطقه‌ای خود برای تلاش‌هایشان در روند صلح افغانستان تشکری می‌کنیم، اما این تلاش‌ها نباید در روند صلح مانعی ایجاد کند و باید نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
سفرهای منطقه‌ای طالبان پس از متوقف شدن روند گفتگوهای صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز شده است. هیئت طالبان پیش از این به روسیه، چین و ایران نیز سفر کرده بود. حمید حکیمی، رادیوی آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان میگوید صلح در اولویت کاریش قرار دارد، اما مالکیت آن باید در دست حکومت افغانستان باشد. این در حال است که یک هیئت از طالبان به پاکستان سفر کرده و خبرها هم حاکی است که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد نیز عازم پاکستان شده است. سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان و یکی از مقامهای پیشین طالبان میگوید که هیئت طالبان به ادامه سفرشان به کشورهای منطقه به پاکستان رفته است تا راه حل برای مشکل افغانستان که روی کشورهای منطقه نیز تأثیر دارد پیدا کند. حمید حکیمی گفتگوی با سید اکبر آقا انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که هدف از سفر طالبان به پاکستان و کشورهای منطقه چیست؟
طالبان پیشی که امو مذاکره که توقف شده، طالبان گفته بوده در امو وقتی که ما به امو بعضی ممالک میریم، خو امو البته چهار ممالک مشخص کرده و یک چین بوده، یک روسیه بوده، یک ایران، یک پاکستان. با امو سی دیگه که بوده رابطه و یک پاکستان منده بوده، اله به پاکستان رابطه و مطلب امو پیش مشخص کرده بوده. برای امو رفته که امو موضوع افغانستان یا مشکل افغانستان امو مشترک است در بین تمام آسیا، خارجی که در اینجا آمده است، تمام ممالک آسیا که در خوب و ترس است. نو طالبان میگوید که امو توقف مذاکرات از طرف ما نبوده و از طرف امریکا بوده، امو ترشیر به هر مملکت میته و که ممالک کچه او در باره صلح افغانستان شریک شوه.
میشه بگین در مورد نقش پاکستان به عنوان میانجی در گفتگوها که گفتگوها بین آمریکا و گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان به نتیجه برسه، نقش پاکستان چقدر مهم خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که هر ملکی همسایه ما و شما که باشه، یعنی ما همسایه افغانستان که باشه، همون نقش مثبت هم داره و نقش منفی هم داره. خدا کنه که همون نقش پاکستان یا نقش دیگه هم سره همسایه که ما و شما است، مملکت ما و شما است، و باید نقش مثبت داشته باشه، یعنی در با پایده افغانستان یک حرکت بکنه. فکر میکنیم که پاکستان هم یک ملک است که همسایه افغانستان است، و اما اگر نقش مثبت در باره افغانستان بکنه فایده میکنه.
صحبت بود با سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان و یکی از مقامهای پیشین طالبان که در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادار میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم عبدالحمید حکیمی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان وزارت زراعت افغانستان میگویند که تولید بادام دایکندی امسال 40% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید تولید بادام در دایکنده در سال جاری به 25 هزار تن رسیده است. با گفته آقای رستمی دایکنده 25 نوع بادام دارد که تلاش ها برای بازاریابی برای تولیدات بادام این ولایت جریان دارد. سخنگوی وزارت زراعت میگوید که محصولات بادام دایکنده تا حال به این و برخی کشورهای دیگر صادر میشد و این وزارت امیدوار است که صادرات بادام در آینده افزایش یابد. مسئولان برد متشبستان افغانستان میگویند که قرارداد صادرات پنبه به پاکستان تا در روز دیگر به پایان میرسد. رحمت الدین حاجی آقا رئیس نهاد تجارتی خصوصی افغانستان به رادیو آزادی میگوید اگر با پایان مدت این قرارداد پاکستان داد و ستد پنبه را متوقف کند، بازرگانان افغانستان زیانهای سنگینی را متحمل خواهند شد. با گفته آقای حاجی آقا، حکومت وعده داده بود که هیئتی را برای بررسی این موضوع و گفتگو با مقام‌های پاکستانی خواهد فرستاد، اما تاکنون هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته است. رئیس برد متشبستان افغانستان میگوید در حال حاضر 25 کارخانه تولید پنبه در هلمند، فراه، قندهار و کندز فعالیت میکند. اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، 1 یورو 86 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
خبرهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم یک موضوع مهم جهانی را دنبال میکنیم. کره شمالی حداقل یک راکت را امروز دور از سواحل شرقیش آزمایش کرده است. ژاپن گفته است که احتمال آزمایش دو راکت از سوی کره شمالی میرود که یکی آن به ساحه اقتصادی این کشور رسیده است. این نهمین راکت است که از ماه جون به این سو از سوی کره شمالی آزمایش میشود. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و در استیدیو است. فرشته جان، درباره از این آزمایش راکتی کره شمالی چه جزئیات در دست داره؟
عباس صاحب، نخست سلام به شما و آنهایی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند. اردوی کره جنوبی گفته که کره شمالی صبح وقت امروز حداقل یک راکت کوتاه برد را آزمایش کرده. کره جنوبی همچنان گفته که این راکت از شهر وونسان کره شمالی پرتاب شده. مقام های نظامی کره جنوبی همچنان گفتند که اوضاع را تحت نظارت دارند و ممکن این راکت از زیردریایی پرتاب شده باشه. به گفته این مقام ها یک راکت آزمایشی را که آنها ردیابی کردند 450 کیلومتر را پرواز کرده که میتونه راکت بالستیک باشه. از سوی دیگر مقام ها در ژاپن گفتند که آزمایش تازه راکتی امروز از سواحل شرقی کره شمالی انجام شده و به گفته از این مقام ها احتمال آزمایش دو راکت میره، اما طوری که شما هم گفتین که یکی از این به ساحه اقتصادی ژاپن رسیده. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از کابینه کشورش خواسته تا در مورد گزارش های در این مورد تحقیقات لازم انجام بتن و همچنان آزمایش راکتی کره شمالی را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد خواسته. لحظات پیش از اینکه به استودیو بیایم و به شما جزئیات بدم، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز با نشر یک اعلامیه از کره شمالی خواسته که به قطعنامه های سازمان ملل متحد باقی بمانند.
خب، یک چیز دیگه هم مطرح است که دیروز قبل از آزمایش از این راکت کره شمالی گفته بود که برای اثرگیری مذاکرات با آمریکا تیاری میگیره. آیا در این باره چه جزئیات داریم و همین گپایی که شما زدین پومپیو هم یک واکنش به این مسئله نیست؟
خب، از این آزمایش راکتی کره شمالی دقیقاً یک روز پس از این گزارش شد که چوی سون هوی معاون وزیر خارجه کره شمالی گفته که پیونگ‌یانگ و واشنگتن در مورد سرگیری مذاکرات گروه‌های کاری در مورد خلأ سلاح هسته‌ای به جزیره کره توافق کردند و چویی گفته که دو طرف قرار است جمعه پیشرو تماس‌های اولیه خود برقرار کنند، اما وزیر خارجه ایالات متحده تنها گفته که دو طرف قرار است در هفته آینده دیدار کنند و جزئیات بیشتر در این مورد راه نکرده. اما طور که شما هم میدونین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون دو بار با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی ملاقات کرده و این دو ملاقات در مورد خلأ سلاح هسته‌ایش به جزیره کره نتیجه نداده. ملاقات اخیر این دو مقام در 30 ماه جون امسال صورت گرفت و از ماه جون به ایسو این نومین راکت است که از سوی کره شمالی پرتاب شد.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که کره شمالی دست کم یک راکت را امروز دور از سواحل شرقیش آزمایش کرده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان و حالا هم نظیفه محبوبی بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بار دیگر در سرمقاله‌هایشان به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پرداختند. روزنامه سرخط سرمقاله‌اش را با این پرسش آغاز کرده که آیا نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر اعلام خواهد شد؟ در ادامه این سرمقاله آمده است که برخی از نامزدان ریاست جمهوری پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری پیروزیشان را در این روند اعلام کردند و برخی دیگر این نامزدان نتایج نهایی این روند را نمی‌پذیرند. به نوشته سرمقاله‌نویس، با در نظر داشته همین مسائل فکر می شود که پس از اعلام نتایج نهایی شمار از نامزدان می خواهند تا این روند ملی را که با قربانی دادن نیروهای امنیتی، اشتراک مردم و مدیریت نسبتاً خوب کمیسیون های انتخاباتی برگزار شده ناکام جلوه دهند و در برابر آن موانع ایجاد کنند. سرمقاله نویس نوشته که بر بنیاد قانون اعلام نتایج نهایی انتخابات مسئولیت کمیسیون های انتخاباتی است و مرجع دیگری حق ابراز نظر و اعلام نتایج انتخابات را ندارد. سرمقاله نویس از نامزدان خواسته است که این پروسه ملی را نباید زیانمند سازند و منتظر فیصله و اعلام نتایج نهایی از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی باشند. روزنامه آرمان ملی شمارش آرای بدون بایومتریک را تقلب و خیانت خوانده است. در سرمقاله این روزنامه آمده است تمامی طرف‌ها باید فیصله کمیسیون مستقل انتخابات که گفته است آرای بدون بایومتریک قابل حساب نیست را بپذیرند. سرمقاله نویس سخنان دیروز فضل هادی مسلمیار رئیس سنای افغانستان را نکوهش کرده است. مسلمیار گفته است که آرای بدون بایومتریک نیز باید حساب شود. سرمقاله نویس باور دارد که آرای بدون بایومتریک با تقلب در صندوق‌ها ریخته شدند. سرمقاله نویس اتهام وارد کرده است که سخنان یک روز پیش مسلمیار به معنای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری است. در پایان سرمقاله آمده است که کمیسیون باید آرای پاک را از ناپاک جدا سازد، زیرا به باور نویسنده یا نگر این بار باز هم تقلب جای آرای پاک را بگیرد، باور مردم نسبت به این پروسه از میان می رود. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش به اظهارات اخیر تادامچی یاماموتو سرمنشی عمومی سازمان ملل پرداخته است. آقای یاماموتو گفته است که نامزدان ریاست جمهوری باید انتظار اعلام نتایج نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را داشته باشند. در این مطلب آمده است که تنها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌تواند نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کند. و روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش نگرانی کرده است که ممکن اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بحرانی شود. در سرمقاله این روزنامه همچنان آمده است که با در نظر داشته اظهارات اخیر نامزدان چنین پنداشته می شود که یک نامزد هم نتایج نهایی انتخابات را نمی پذیرد. اما سرمقاله نویس از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا نتایج نهایی را بیدرنگ اعلام کند تا به اعلام پیروزی های غیر رسمی پایان داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، اقارب و نزدیکان گیرماندگان در جنگ درزاب میگویند که بیش از 150 نیروی امنیتی شامل اردوی ملی، پلیس ملی و پلیس محلی در پوسته امنیتی آنتن در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی درزاب از 6 روز به این سو در محاصره طالبان قرار دارند و بدون آب و نان و مهمات به سر میبرند. نزدیکان این نیروها از دولت به خاطر نجات اعضای خانواده هایشان کمک میخواهند. ولسوالی درزاب جوزجان که در روز برگزاری انتخابات 6 ماه میزان به دست طالبان سقوط کرد، به گفته مسئولان ده ها تن از پلیس ملی و محلی در آنجا کشته و زخمی شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از ولایت جوزجان گزارش دارد که با هم بشنویم.
شماری از باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان که در شهر شبرغان بسر میبرند از بابت اقارب نزدیکان و اعضای خانوادهشان که در جنگ گیر مانده اند رنج میبرند. آنها که از 3 روز به این سو در مقابل دروازه ولایت تجمع کرده و راه پیمایی کردند با سر دادن شعارها از دولت میخواهند تا به داد نیروهای امنیتی که در پوسته به نام آنتن تحت محاصره قرار گرفتند برسد.
برای ما صلاح توضیح بکنه، ما آماده هستیم که بلخصوص در ولسوالی درزاب که 150 نفر یا کمی زیاد و زن مردی که بالا در کوها متواری هستن، آواره هستن، گشنه و تشنه، لوچ و لک بالا اونجا زندگی و فجامی زبر سپری می نمایند، ما همدردی خدا با اونا اعلان میکنیم.
اعلان میکنیم.
یک تن از خانم های اشتراک کننده در این راه پیمایی که خود را عایشه معرفی میکند و رادیو آزادی گفت:
ما رسوالی درزاب هستیم، فرزندان ما را نجات بده، اولادای ما را نجات بده، ما خواهشمند هستیم از دولت کمک برسان، نون آب برسه، خیره برسه، نفری برسه، اگر نرسه امروز یک ساعت وقت داره، اما یک ساعت هیچ داونه هیچ خدای پاک دیگه چیز نمونده، دیگه چیز نمونده، نی پیشان هست، نی نون هست، نی نفر هست، نی مهمات از چیز نیست.
مظاهره کننده ها مقامات محلی و مرکزی را با سکوت متهم کرده میگویند که به داد نیروهای امنیتی گیرمانده در جنگ نمیرسند. رحمت الله حشر یکی دیگر از مظاهرچی ها گفت:
با فاصله بلند تقریبا 3 کیلومتر از مرکز ولسوالی، از قرارگاه سابقه ولسوالی، اونجا در تحت محاصره دشمن قرار دارند.
باشندگان درزاب وضعیت این ولسوالی را فاجعه بار میخوانند و میگویند طالبان ده ها باب دکان، تعمیر ولسوالی و قرارگاه قماندانی امنی درزاب را با آتش کشیدند. اما طالبان تا کنون در این مورد با رسانه ها چیزی نگفتند. لطف الله عزیزی والی جوزجان این رویداد را میپذیرد و اظهار میدارد که هر لحظه موضوع را دنبال میکند و از رویدادهای اتفاق افتاده آگاهی کامل دارد.
نری از سما به مرکز راپور دادیم و تقاضای یک قطعه کماندو را کردیم که منتظرش هستیم. برای ما وعده سپردن که انقریب کماندون در اوسه حادیسانس میشه و ملیتا پرانداخته میشه، منتظری از او هستیم.
ولسوالی درزاب که در فاصله 120 کیلومتری جنوب شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت دارد، یکی از ولسوالی های ناامن جوزجان به شمار می رود. بعد از آن که این ولسوالی 2 سال قبل از تهدید گروه داعش خارج شد، اما این بار در روز برگزاری انتخابات 6 میزان به دست گروه طالبان سقوط کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه کاروان زهر را در نیمه دوم این ساعت فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
امروز خوشبختانه شنیدم که روز کهنسال است. ایده‌ای افغانستان بالکل از قانونی که مبرا از تمام دنیا کار میکنه. چرا در قانون دیگه دنیا که هست و معلول معیوب به این چیزای خود هر حقوق قائل است. ما مردم که از چشم معیوب هستیم، اگر میریم به خاطر که حق حقوق ما داده شوی، یک بانر میکنن که شما مادر ذات هستی یا فرزن شما جنگی نیستی، یک بام دو هوا را مقصد بخت خود یک راه را پیدا میکنن. خواهشمندیم که شما لطف کرده امیر نشر بکنی.
نام ما خلیفه حسن است، یک تن از دریورای ولسوالی درزاب خوشتیپه ولایت جوزجان هستم. ما پیغام مامی است که امیس یک پلچک بود در منطقه نواباد میگو نوابات خوشتیپا در منطقه خوشتیپا نوابات ترمان خدا میگم پلچک خراب شدگی از سیل خطا کده بود آدم پلچک هیچ کسی اقدام نکده همونجا یک دانه اسکواتر باشه یک دانه موتر دمترک باشه همون دو طرف پل است همون را پر میکنه تا خاک بس خلاص رافع سلام علیکم
من پیمانم از ولایت هرات سلام دارم گفتم قوامی داخل شهر هرات هست هیچی نال شهری نیست هرات انکه هست ولایت هست که مرز به کشورهای خلاصه مسافر خیلی میای اینجا ولایت کلونی داخل شهر هیچی نال او نیه که مسلمان های بخورن که پولم ندارن که برم تاو معدنی بخورن از ریاست آبرسانی هرات خواهش میکنم که چند تا نال به داخل شهر هرات تیار کنه به داخل پیاده روا که این مردم مسلمان ها از مسافرت میایم او بخورم از شما تشکر میکنم خداحافظ
پیام شما نظر شماست
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 است توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور
حکومت افغانستان در واکنش به سفر هیئت طالبان به پاکستان میگوید که صلح اولویتش است اما مالکیت آن باید در دست حکومت افغانستان باشد مقامات قندهار میگویند در سه واقعه جداگانه در این ولایت دو پلیس و 50 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند با نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. صدها نفر از تظاهرکنندگان در هانگ کانگ بعد از اینکه یک تظاهرکننده 18 ساله از فاصله نزدیک با مرمی مورد اصابت قرار گرفت، در پیشروی مکتبی که در آنجا درس می‌خواند امروز تحسن کردند و کره شمالی حد حداقل یک راکت را امروز از سواحل شرقی خود پرتاب کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید شنوندگان گرامی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را خواهید شنید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که سیگار نگران است که در صورت توافق صلح با طالبان برخی جنگجویان این گروه از سوی قاچاقبران مواد مخدر جلب و جذب خواهند شد. اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت سمنگان کشف و ضبط گردید. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت سمنگان آمده است، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با انجام عملیات بالای یک موتر باربری در شهر ایبک، 40 کیلوگرم تریاک و 9 کیلو و 700 گرم چرس را از این موتر ضبط کردند. این مواد از ولایت بغلان بارگیری شده و قرار بود از طریق سمنگان به ولایت بلخ قاچاق شود. و 3 تن به اتهام قاچاقان دستگیر شده اند. پلیس نیمروز بیش از 80 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. علادت فدایی قماندان امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل در شهر زرنج 80 کیلوگرم تریاک را از یک موتر باربری کشف و ضبط نمود که قرار بود از طریق نیمروز به خارج از کشور قاچاق شود. پلیس نیمروز در این هفته عملیات دستگیری پرچون فروشان را نیز در مرکز این ولایت اجرا کرد که در جریان آن 5 فروشنده مواد مخدر یک جا با مواد مخدر دست داشته ایشان دستگیر شدند. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در چندین ولایت کشور 4 تن مواد مخدر را ضبط نمود. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این عملیات با استفاده از اطلاعات استخباراتی در ولایات کابل، ننگرهار، لوگر، نیمروز، فرا و برخی نقاط دیگر کشور انجام شد.
79 عملیات سازماندهی و اجرا نمود که در نتیجه بیش از 4 تن مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نمود. در پیوند به مواد مخدر کشف و ضبط شده 95 تن مظنون بازداشت گردیده است. از جمله مظنون بازداشت شده یک تن آن پلیس ملی می باشد.
متهمین جهت تحقیقات بیشتر به مرکز عدلی و قضایی منفی شده اند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. سیگار نگران است که در صورت توافق صلح با طالبان برخی جنگجویان این گروه از سوی قاچاقبران مواد مخدر جلب و جذب خواهند شد.
برای اینکه یک جنگجو از جنگ دست بردارد و به جامعه برگردد وی نیاز به وظیفه و کار دارد.
در گزارش دیگر می‌شنویم که در 4 سال گذشته سروی برای مشخص شدن تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان انجام نشده است.
تکنولوژیش در افغانستان موجود نیست. یکی که سفلا باید به خارج از کشور انتقال داده شود.
مصاحبه داریم با یک قاچاقبر مواد مخدر که به جنگجویان افغان در سوریه مواد مخدر قاچاق میکرد.
کار انتقال مواد انجام میدادم در کشورهای دیگر.
خدیجه برای ما قصه خواهد کرد که از خاطر کشته شدن پدرش به مواد مخدر رو آورده است.
برای رژیم اونم استفاده نمیکنه دیگر. خدای ما مادرم استفاده میکنه.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا قماندان ستارخان سرباز پلیس را به سرانوالی معرفی میکند.
وفاداری تو را میگم استاد شو.
این استاد است و قماندان سه بگو چی میگی؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی سیگار در صورت توافق صلح با طالبان آغاز میکنیم. اگر برای جنگجویان طالبان زمینه کار فراهم نشود، در صورت توافق صلح این جنگجویان به گروه‌های مافیایی مواد مخدر خواهند پیوست. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید در حالی که بیش از 50% افراد واجد شرایط کار در افغانستان بیکارند، ادغام طالبان با پروسه صلح فشار را بالای بازار کار بیشتر خواهد ساخت و در صورت نبود کار جنگجویان این گروه با گروه‌های مافیایی میپیوندند. تحلیلگران سیاسی به این باورند که مشکل مواد مخدر تنها به افغانستان محدود نمی شود، بلکه یک مشکل جهانی است و باید مبارزه با آن نیز به سطح جهان صورت گیرد. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
ارزیابی های تازه اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان که در گزارش اخیر این اداره به نشر رسیده نشان دهنده آن است که در صورت توافق صلح با طالبان 60,000 جنگجوی این گروه نیاز به کار خواهند داشت و باید با ایجاد فرصت‌های کاری جلو پیوستن آنان با گروه‌های مافیایی گرفته شود. جان سوبکو رئیس اداره سیگار می‌گوید با توجه به وضعیت بد اقتصادی و بیکاری در افغانستان فرصت ایجاد زمینه‌های کار برای تمامی این جنگجویان فراهم نیست و با توجه به تجربه کولومبیا و سومالیا در صورت توافق صلح با طالبان تعداد زیادی از جنگجویان این گروه از سوی گروه‌های قاچاق مواد مخدر جذب خواهند شد.
For fighters to come in from the cold.
برای اینکه یک جنگجو از جنگ دست بردارد و به جامعه برگردد وی نیاز به وظیفه و کار دارد. در غیر آن مجبور خواهد شد تا به میدان جنگ برگردد و یا هم با یک گروه دارای عواید غیر قانونی در افغانستان یک جا شود که دست به جرایم سازمان یافته، اختطاف و یا قاچاق مواد مخدر میزنند.
آقای سوبکو افزود کمک های جهانی با افغانستان در حال کاهش است و وی از حکومت و کنگرس آمریکا می خواهد که در صورت توافق صلح با طالبان کمک ها و تعهدات مالی را به افغانستان بیشتر سازند تا جلو رشد گروه های مافیایی در این کشور گرفته شود. بر بنیاد گزارش سیگار در حال حاضر نزدیک به 60,000 تن در افغانستان در کاروبار مواد مخدر دخیلند و بخش اعظم از آن کارگران جوانی هستند که به دلیل بیکاری به کار در مزارع کوکنار و کارخانه های تولید مواد مخدر رو آوردند. امین الله شارق تحلیلگر سیاسی میگوید مواد مخدر مشکل جهانی است و نیاز آن وجود دارد تا با این پدیده و گروه های دخیل در آن در سطح منطقه و جهان مبارزه صورت گیرد.
ما
موضوع مواد مخدر حالا با منطقه و جهان ارتباط دارد. تنها کاربریان افغان نه، بلکه گروه های مافیایی منطقه، جهان و حتی ادارات استخبارات خارجی از آن نفع میبرند. موضوع مواد مخدر خیلی پیچیده و مشکل است، چون تعداد زیاد افراد در آن دخیلند. وقت صلح و ثبات تامین می شود و حاکمیت دولت تقویت می شود، دولت به این کار اجازه نمی دهد و بدون شک این گروه ها مشکل ایجاد خواهند کرد.
حکومت افغانستان و برخی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ادعا می‌کنند که بخش اعظم کوکنار افغانستان در مناطق تحت کنترل طالبان کشت می‌شود و جنگجویان این گروه برای کشت و تولید مواد مخدر زمینه‌سازی کردند. اما طالبان پیش از این با نشر یک اعلامیه دست داشتنشان را در کشت و تولید مواد مخدر رد کردند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که سیگار نگران است که اگر توافق صلح با طالبان شود، به دلیل نبود زمینه‌های کاری امکان دارد که برخی جنگجویان طالبان از سوی قاچاقبران مواد مخدر جلب و جذب شوند. حالا از انجام نشدن سروی در پیوند به شمار معتادین در افغانستان برایتان میگوییم. نبود امکانات داخلی و مشکلات امنیتی سبب شده است تا در 4 سال گذشته سروی معتادین مواد مخدر در افغانستان انجام نشود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر بر بنیاد سروی سال 2015 میلادی انجام می شود و بحث ها را با تمویل کنندگان خارجی آغاز کردند تا در صورت امکان سال آینده میلادی سروی تازه معتادین را انجام دهند. دکتران تیبی در شفاخانه های تداوی معتادین نبود آمار تازه در رابطه با معتادین و معلومات در رابطه با انواع اعتیاد را مشکل جدی در بخش تداوی معتادین می دانند. شرح این موضوع را نیز در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنویم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
بر اساس یافته های سروی 2012 میلادی، تعداد معتادین و افراد متاثر از مواد مخدر در افغانستان 1.5 میلیون تن بوده و سروی که در سال 2015 سوی UNODC انجام شد، تعداد معتادین در افغانستان 3.5 میلیون تن اعلان شده بود. اما حال که 4 سال از این سروی میگذرد، سروی تازه معتادین انجام نشده است. شاپور یوسف، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر و وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت آنان برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر را با توجه به آمار تخمینی به دست آمده از شفاخانه های تداوی معتادین اجرا می کنند و بر بنیاد این آمار تخمینی میزان گسترش اعتیاد در افغانستان سالانه 5.6% در نظر گرفته شده است.
سروی که در قسمت اعتیاد به مواد مخدر انجام میشه، چون تکنولوژیش در افغانستان موجود نیست، یکی که سمپلا باید به خارج از کشور انتقال داده شود و بسیار قیمت تمام میشه و علت دومش ناامنی است. ما با ادارات زیرب که UNODC و INL در بحث هستیم که سروی دیگر انشالله در سال آینده امکان پذیر اگر باشه که انجام بتن.
سروی معتادین مواد مخدر در سال 2015 میلادی با برداشتن مو و پارچه های ناخن معتادین تنها در 8 ولایت افغانستان انجام شد و تعداد معتادین در 26 ولایت دیگر به گونه تخمینی در نظر گرفته شد. بر بنیاد این نمونه ها که در لابراتوارهای واشنگتن تحت معاینه قرار گرفت، شمار مجموعه معتادین و افراد متاثر از مواد مخدر در افغانستان 3.5 میلیون تن اعلان گردید. دکتر محمد ظفر، معین قبلی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، انجام سروی جهت مشخص شدن تعداد معتادین را ضرور نمی‌داند، بلکه به جای تمرکز بالای تداوی معتادین، اجرای برنامه‌های وقایوی تاثیرات بیشتری در کاهش تقاضا به مواد مخدر خواهد داشت.
اگر وقایه صورت گیرد، امکان آن وجود دارد که شمار معتادین را با مصارف کمتر مالی کاهش دهیم. تداوی که با هزینه گزاف مالی هم صورت می گیرد، معتاد پس از ترک اعتیاد بار به مواد مخدر معتاد می شود. تا زمانی که تمامی شرایط برای معتاد فراهم نباشد، نمی تواند اعتیاد را ترک کند. ولی اگر میان تمامی ادارات همکاری وجود داشته باشد، نتیجه می دهد.
در این میان دکتر واحد لاکوشان، معاون شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین ابن سینا، انجام سروی و مشخص شدن تعداد معتادین را مهم می داند و به این باور است که این سروی می تواند با آنان در بخش تشخیص عامل اعتیاد و کاهش تقاضا به مواد مخدر کمک کند.
ابتدایی ارزیابی در شفاخانه پر سطح بندی در رو
ارزیابی را که ما در سطح شفاخانه ها داریم نشان می دهد که استفاده از شیشه بیشتر شده است. بنان این سروی ها باید به سطح مملکت انجام شود، زیرا انجام سروی یک ضرورت بزرگ است. تشخیص تغییر نوعیت استفاده از مواد مخدر در میان معتادین و مشخص شدن طریقه استفاده از آن برای بهبود تداوی خیلی مهم است. اگر سروی انجام نمی شود، چگونگی شیوه و اجزا و عناصر تداوی با مشکل روبرو می شود.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، 271 میلیون تن در جهان مستقیماً به مواد مخدر معتاد اند و 35 میلیون تن دیگر نیز از مواد مخدر متاثر هستند. در این گزارش آمده است که سالانه 5,85,000 نفر به دلیل استفاده از مواد مخدر در جهان می میرند.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که در 4 سال گذشته هیچ سروی در رابطه با شمار معتادین در افغانستان انجام نشده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، این رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با یک قاچاقبر مواد مخدر. احمد در گذشته به نقاط مختلف جهان مواد مخدر را قاچاق میکرد، اما بی خبر از این که روز خودش به مواد مخدر معتاد میشود. این که احمد به کدام کشورهای جهان مواد مخدر را قاچاق کرده است و در راه قاچاق با چه مشکلات مواجه بوده است، در این باره به همکار ما محمد یاس ترنق قصه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که چگونه به مواد مخدر رو آورد.
ما متاسفانه در این سالهای آخر که معتادم بودم و در کارهای خلافهای بزرگ به صلاح آشنا شدم با خلافکارهای بزرگ و متاسفانه که الانم کار انتقال مواد انجام میدادم در کشورهای دیگر و باعث بدبختی و سرشکستگی خانواده های دیگر میشدم و جوانی خیلی ها را خراب میکردم. این باعث شد که در ممالک دیگر برم و خودم معتاد آلوده بودم در مواد مخدر. بیشتر سمت ترکیه مو بردم استانبول، چون افغانی ها زیاد است، بیشتر خودم مرفتم ترکیه سمت استانبول، زیتون برنو، آخسرای که محل خلافکارای افغانی و ایرانی است که مواد عمده جابجا میکنن. در استانبول که مبرم توی از دو تا منطقه بیشتره. متاسفانه از سوریه که مرفتم مواد مو بردم، نه به صورت عمده کیلویی، تا 200 گرم اینا مو بردم. و سوریه از چند سال اخیر چون درگیری های زیادی بود و بین از این نیروهایی که اونجا مرفتن معتاد بودن و ما یک راهی درآمدی پیدا کرده بودم، میگفتم مواد ببرم اونجا بفروشم. و سوریه کشوری بود که اصلا نه تریاک میدونست چی هست، نه هروئین میدونست، عربا که اصلا نمیدونست، توال در نام نشینده بود. همه افغانیای خودمان که اونجا بود استفاده میکردن و ما مو بردم با قیمت بالا مفروختم. مثلا گرم 10,000 تومان اگه توی ایران بود 10,000 تومان 20,000 تومان، اونجا گرم 1,000,000 مفروختم. ما
از کدام وسایل کار میگرفتین؟ چی قسم میبردین؟
گفتن زیاد خوب نیست، چون کسایی که نگدن شاید علاقه خاصی پیدا کنن، بگن خوب اینجوری پول داره، ما هم برم امتحان کنم. ولی کسایی که حرفی از من میشنون ازشون خواهش بسیار زیاد دارم که آینده ای نداره و غیر از سرشکستگی و بعد از او عذاب وجدان، رایش بیشتر داخل شکم مبرن، بسته‌بندی های 10 گرم 12 گرم درست میکنن و اینا رو مخورن. بعد وقتی بخوره دیگه هر جای بازرسی هم بری، بازرسی کیف دارن بگرده، جیب دارن بگرده، پیدا نمیتنن. و وقتی رستی اونجا دوباره تخلیه میدی از طریق مدفوع مشوری و بسته‌بندی رو باز میکنی که موادت بفروشی.
از کجا می بردین؟
از ایران ما خریداری میکردم، شهر قم یا تهران میگشتم، یک هفته در روز میگشتم، موادهای مختلفی بود. از اون موقع کیلویی 10,000,000 12,000,000 تا 18,000,000 هم بود، میگشتم مواد خوب پیدا میکردم با چاقچی‌های مختلف اونجا از یکشان می‌خریدم. دو جور دوا تو ایران است، دوای قرمز ارومیه بود که از سمت ارومیه میمد سمت تهران، پس دوباره ما رفتم سمت ارومیه که مرز ترکیه میشه و با قاچاقچی‌ها که صحبت می‌کردم مرا از مرز رد می‌کردن و داخل اولین شهر ترکیه که می‌رسیدم داخل خوابگاه موندم، چون با قاچاقچی صحبت کرده بودم که ما همچین کاری میکنم، مرد توی خوابگاه مثل مهاجرا که مهاجرت میکردن مرد نگر نمیداشت، سری فردایش بلیت اتوبوس مرد درست میکرد، صبح اتوبوس میشستم، شبم میرستم استانبول تخلیه میکردم.
کدام قسم مواد میبردین
شما؟ ما فقط هروئین میبردم اونجا، ولی درخواست از اونجا زیاد میشد، درخواست متادون میشد، درخواست شیشه میشد و بیشتر پولش توی هروئین بود که هروئین مثلا 1 کیلو از ایران اگه میبردم اونجا میتونستم 3 کیلو تا 4 کیلو قرص تویش قاطی کنم و با قیمت بالا هم بفروشم. به اصطلاح دوایی که ترکیه هست کسایی که متاسفانه استفاده کردن میدونه که دواش اصلا به درد نمیخوره و دوایی که از ایران میبری خیلی میتونی توش قرص قاطی کنی و حجم زیادی پیدا کنه و با قیمت بالا، خیلی هم خوشدار موادت باشه که آه چی مواد خوبی آمد این مواد بخریم، حتما بخریم.
چند فایده میگرفتین؟ مثلا کیلو با چند میبردین؟
از ایران ما کیلوی 16 میلیون تا 18 میلیون میبردم و اونجا گرم 40 لیر که به اصطلاح 100 گرم شه حدودا 4000 لیر میشد که به اصطلاح در پول ایران میشد 400 میلیون تومان. اون موقع صرفی اون موقع الان نمیدونم الان با چه قیمتی میشه، 4000 لیر در کیلو میشد و ما 1 کیلو 3 کیلو درست میکردم حدودا 1 میلیارد در میومد، 1 میلیارد تومان.
شما از نگاه اقتصادی چه ضرر رساندید؟
از لحاظ مالی بد جوری از من صدمه زد، زندگی خود رو که تباه کردم، هیچی از پدرم هم چیزی مانده بود تباه کردم، حتی از خواهرای خواهم همین الان به اصطلاح بدهکارم داشون 10 میلیون 20 میلیون، اونا از روی خیرخواهی کارم میکردن، ولی ما متاسفانه با فکر خراب و معتادگونه که داشتم میگفتم خب فلانی رو سرش کلا گذاشتم، اینقدر پول ازش تراشیدم.
حالا خاطره خدیجه را میشنویم که پس از کشته شدن پدرش به مواد مخدر رو آورده است. خدیجه با نام مستعار که 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده میگوید که پس از اینکه پدرش در ولایت فرا کشته شد وی و مادرش به مواد مخدر رو آوردند. اما خدیجه میگوید که استفاده مواد مخدر صحت و سلامتش را متضرر ساخته، به همین دلیل به یکی از مراکز تداوی به خاطر ترک مواد مخدر مراجعه کرده است. اینکه وی در زمان اعتیاد با کدام مشکلات روبرو بوده است، در این باره به من فرید حلیمی قصه کرده است.
ما از ولایت دایکندی هستم، خیلی رایزه بودم که پدرم در اردوی ملی دفرا کشته شد، بعد از او باز منطقه از ما اونجا که هست از زیاد تریاگ چیزا کشت مینا، باز بخاطر هم از او که مثلا یا غمای مکم شده، چون مردم از ما خیلی زیاد درس نخونده، ما تا سنفی رو فقط خودم درس خوندیم، فقط از نادانی یا از خاطر بسواتی ما زیاد غم کم مکنه یا آرامش دیمه، ما باز دم از دو خاطر بازی خوردیم، کم کم از دو استفاده میکنم تا مغمای ما کم تشن، ما زیاد گریان میکردم، خواب نداشتم شب روز. باز بعد از دو یک زمستان هم تا در غزنی که در کورس آمدم گفتم درست بخورم، باز در اونجا هم سعی میکنم که دیگه مثلا یا پدر میگه یا چی میگه، زیاد غم و غصه بودیم تا نمیفهمدم ما در زی روز گرفتار میشم یا مثلا در زی حالت میرسم، بخاطر هم از دو آرامی شو که ما تا نمیفهمدم که در زی غم گرفتار مثلا غم گذشته خفراموشتم در زی که ما تا چود چی شد. باز بعد از زمین های خلاص سودا کردم، از اونجا خودم سرپرست خانواده است، میگه برادر کلانم ندارم، یک برادر دارم تقریبا 6 سال است، خودم سرپرست خانواده هستم. باز دینجم تو یک بچی خالی میگه اونو از من مواد میرنن درستم، باز یک وقت متوجه شدم که خیلی اکو دیگه از حد تیر کده، نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کنم یا زندگی کنم. بعد از متوجه شدم مگه بیش از این استفاده کنم مثلا یا ادامه بدم، اما بروی ما خطر است، از یک طرف سرپرست مناس پیش من گوش نمیونه، باز به مخاطر بود گرفتم اومدم در شفاخانه، گفتم بهتره من سر وقت است پیش از اینکه آبرویم بره پیش از اینکه کدام کس خبر کنه میام در شفاخانه ترک کنم، باعث شد که اومدم. ما 18 سال هستم تا هنوز ازدواج نکردیم، فقط همراه مادر میناست که یک مادر استفاده میکنه، خورای رژیم اونا هم استفاده نمیکنه دیگه، فقط ما مادر استفاده میکردیم. خاطره تلخ در وقت مثلا مواد که است، خاطره تلخ تلخ وقتی که نم بود که پدرم کشته شده بود، خاطره تلخ از اون زیاد نه، اینا مواد که است در وقت مواد کلش خاطره تلخ است، کدامش را در زبان بیاوریم کدامش را بگیم. در وقت ما چون نه انسان لذت زندگی را میفهمه، نه فایده اجتماع، نه دبن، فقط دستر یا مزو است دیگه، تا وقتی که بره متوجه شونه زندگی متاد کلش تلخ است، تا وقتی که تر نگه داختی، تا وقت شکست نخوره، تا وقتی که اگه ما متاد نموجدی اصلا ارزش زندگی را هم شادی قدر نمیفهمه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که ستارخان قمندان پلیس در حال دیدن تلویزیون است که در این هنگام یک گزارش را درباره یک سرباز پلیس دریافت میکند. ستارخان با خواندن گزارش بسیار ناراحت میشود و امر دستگیری سرباز پلیس را میدهد. این که چرا سرباز پلیس گرفتار می شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوف پلیس خو اینا باز آمد. یاره یکی خو از دست دادم این پلیس ها در این جای آرام نیستیم.
او پدری کجا میری؟ انسان شو
یاره. لالا جان اگه از من میشنوی بگریز.
او پدری تو را مگم انسان شو
اینا استاد است کماندان زب.
تو فکر میکنی که از پلیس پد خود شدیه؟
نکه کماندان زب باله چرا میزنیم؟ گناه این چیز؟
گناه تی نویز که؟ پودریستی پودری.
حالا من به عملیز دام، عملیز و مریض است. حالا چرا میزنیم؟ اینا او کارم کدی؟
تو مریض نیستی پودریستی.
حالا چرا پودری انسان نیست؟
برو گمشو گرگی، پودری کجا انسان است؟
الا نگو.
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
ایلای بده خوبنده ازم، ایلای بده زنگ کالای من چیر کدی؟
برو گمشو، ریناشش تکت ازی کالای گرگ زده.
کماندان زب، زمزهی برم بگو، تو از من چی میخواییم؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان نبودی پودر نمیزدی.
حالا خب ما به این مرض گرفتار شدیم، تو کمکم کو کسی بلای بد خلاص شم.
از اول میزاره نمیزدی.
قول برم بگو کم یدف تو چیست؟ از من چی میخواییم؟
تو کتما بیا، بیا کتما بیا لطه
شم. اینم میرم کتن، من که این گفتیم که نمیرم خب کشم
برو 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 پیشه برو قگب نزم برو.
کماندان زب، بال من کجا میبری؟
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
آقا کماندان زیب حالا چرا میزنی؟ من خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم.
شباش شباش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه. اینه آل ما را از قطار انسانام کشید. آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم. بزدن دیگه چی حاجت هسته؟
باز باز قضیات گپ نزن در موتر بالاشو پیشو.
خیر باشه کماندان سب، تو همو تو کت ما بد برخورد کن. خو اگه ما زور نداریم شکر خدا خو داریم، حتما خدا کتت حساب خواد کرد.
با معتادین برخورد نادرست میکنه.
جمیل خان دمی صدای تلویزیون را کمی بلند کن که گزارش درباره پلیسای ماست.
بچه‌ش قمانداسه اینه بلندش میکنه.
معتادین از شهر این صحنه ها را به چشم خود دیدند. برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لتو کوب کرده و دشنام دادند.
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
آقا قمانداسه زیب حالا چرا میزنی؟ من خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم. حالا گناه ایم چی؟ زیگ روی من سر خشتندی.
شباش شباش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن.
آف 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 چقدر کار بد شده. ای پلیس بدبخت خو بینی ما را برید.
براستی که نما پلیس بد کردن.
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است. خدمتگار همه تو میباشه؟ خو خیر توی پلیس همه شناسی؟
آقا قمندان صاحب من میشناسمش.
خوی پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامش نمیفهمم، از قوارش میشناسم، کمی ببینمش میشناسمش، اما که میفهمم که در حوزه شش وظیفه داره.
خو خو در حوزه شش است ها؟
بله صاحب در حوزه ششم است.
خواله تو که چند سرباز پلیس کتید ببر.
خو قمندان صاحب
حوزه ششم برو، امی سرباز پلیس دزگیر کو قماندانی بیارش که با سرنوالی معرفیش کنیم.
اطاعت میشه قمندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو زدی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را بالله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.